أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا ان شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدا متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. نکاتی رو از سوره مبارکه انفال تقدیم می کردم. عرض کردم که خدای متعال در این سوره وقتی داستان جنگ بدر رو توضیح میده که اولین درگیری جدی نظامی حضرت با جبهه قریش و کفار و دشمنان هست، میفهمد که ما اخرجک ربک من بیتک بالحق، خدای متعال تو رو از خانه خودت بیرون آورد به سمت یک کار بزرگی، کار خدا بود، اخرجک ربک، پروردگار تو، رب تو که تو رو اداره میکنه، ربوبیت تو با اوست، در طرح ربوبیت خدای متعال با نبی اکرم یه مرحلش اینه، اخرجک ربک، خدا تو رو از خانه بیرون آورد. این هم بالحق بود، خروج شما خوش خروج حق بود، با مصاحبت حق بود. و بعد می فرماید که یه دسته از مؤمنین هم نسبت به این امر کراهت داشتن که شما پا به این میدان بگذارید. مؤمن بودن ولی در دلشون کراهت بود. عرض کردم این کراهت علامت عدم تهیه و آمادگیه، ولی مؤمن هم یه وقتایی از این گرفتاری ها داره. خدای متعال اتفاقا وقتی این صحنه ها رو نقل میکنه برای این است که مؤمنین گرفتاری هاشون رو بفهمن، این گرفتاری ها رو رفع بکنن. خیلی وقتا صحنه های ابتلایی که خدای متعال پیش میاره نسبت به مؤمن اینجوری است، تو صحنه ابتلا نقطه ضعف خودشو میفهمه، بهش میفهمانن، باید بره تدارک کنه. اگر تدارک کرد در صحنه های بعدی کار درست میشه، اگر نقطه ضعف خودشو تدارک نکرد در صحنه بعدی هم گرفتار باقی میمونه. خیلی وقتا حتی نه فقط به مؤمن، خدای متعال به غیر مؤمنین هم یه فرصتهایی میده، ولی باید دارن تدارک کنن. در داستان خاطر مبارکتون از صلح حدیبیه، وقتی حضرت فرمود میخوایم بریم مکه، در رویای صادقه دیدم که ما بریم حج انجام میدیم، یه عده آمدن یه عده نیامدن با حضرت. قرآن میفهمد اینایی که نیامدن آمدن عذر آوردن که ما دل مشغولی داشتیم، زن و بچه‌مون، خانه‌مون. قرآن فهمد اینا بی خود میگن، مسئله این نیست، مسئله این است که اینا سوء زن داشتن. تلقیشون این بود که پیغمبر خدا توی میدانی داره پا میگذاره که همه کشته میشن، برگشتی درش نیست، شکست مطلقه. وقتی حضرت رفت و پیروزمندان برگشت، اینا آمدن گفتن عذرخواهی کردن. خدای متعال میفرماید که این توبهش اینه که یه صحنه بعدی است، جنگ بعدی است، اونجا اگر آمدید ایستادید توبتون قبول میشه، ولی اگه در صحنه بعدی هم باز دوباره سستی کردید دیگه توبه نیست. عنایت میکنید توبه هر چیزی متناسب با خودشه دیگه. حالا در سوره فتح ملاحظه بفرمایید، میفهمد شما یه صحنه سختری پیش میاد، اگر تو اون صحنه آمدید ایستادید ازتون قبول میشه، ولی اگه نایستادید بسنید که استغفر الله و ما رو ببخش که درست نمیشه، که هر چیزی استغفارش متناسب با خودشه. خدا متعال ضعفای مؤمنین هم گوشزد میکنه، میگه شما یه عدتون کراهت داشتید که با پیامبر وارد این پروردگار اوست، کار رب بشه، داره او رو خارج میکنه، یه کار بزرگی میخواد انجام بده. یه دست شما کراهت داشتید، حواستون باشه، یجادلونک فی الحق، با حضرت مجادله میکردید، حق براتون واضح شده بود اما چونه میزدید. چرا؟ چون احساس میکردید دارید به سمت مرگ میرید و آماده مرگ نیستید. این نقطه ضعفاتونه، برید تدارک کنید برای دفعه بعد. ببینید این بار به نفعتون بود، با حضرت راه رفتید، چه پیروزی خدا نصیبتون کرد در لحظه ای که اصلا احساس هم نمی کردید، احتمالش هم نمی دید، نه شما نه دشمن احتمال این پیروزی رو نمی دادید. ولی نقطه ضعف‌ها رو خدا متعال تذکر میده. می فهمد ببینید شما کارهون بودید یه عدتون، یا جادلونک مجادله می کردید با حضرت، بهتون گفته بودن یا با یک لشکر نظامی روبرو میشید یا با یک کاروان تجاری، ولی در هر دو هم پیروزی با شماست، امکاناتی به دست شما میاد. شما تودون اونه که دوست می‌داشتید این بود که اون لشکری که درش سختی و درگیری و خار راه نیست و به اون دست پیدا کنید، برید کاروان تجاری رو مصادره کنید، ولی یرید الله اراده خدای چیز دیگه ای بود. نقطه ضعفاتونو بفهمید، یه جایی اراده خدا با میل شما دو تاست. انصاف چیه؟ انصاف اینه آدم بگه خدا ارادش حاکم بشه یا میل من حاکم بشه. کلاس اراده خدا باید مقدمه بر میل من بشه. عنایت کردید؟ این همون تذکرات نقطه ضعفایی است که ولو جنگ بعد از جنگ‌های فوق‌العاده است، مؤمنینن آمدن، بعدم استقامت کردن، پیروزی قطعی نازل شده، ولی خدای متعال این نقطه ضعف‌ها رو هم تذکر میده. حواستون باشه ریشه این نقطه ضعف‌ها کجاست؟ تودون انقه، دوست دارید که راحت به امکانات برسید. اراده خدا اینه که حق رو غالب کنه، پیروز کنه، به واسطه کلمات خودش حق در عالم پیروز شه. بعدم اراده الهی نه لیحق الحق و یبطل الباطل. این کاری که با بدر شروع شده، وجود مقدس نبی اکرم، یه عده‌ای رو بردن در صحنه بدر و اون امر اتفاق افتاد، ادامه داره تا ظهور. لیحق الحق و یبطل الباطل. خدای متعال میخواد به دست این پیامبر حق رو محقق کنه، کلن باطل رو ابطال کنه. نگاهش هم به این نیست اونایی که تو عالم مجرمن کراهت دارن یا کراهت ندارن. ملاحظه کردید یه جایی خدای متعال میفرماید که خدا اراده داره دینش رو غالب کنه، ولو کره هل مشرکون، ولو کره هل کافرون، جا میفرماید ولو کره هل مجرمون. یه دی مجرمن تو عالم، درست راه نمیرن، اونا دوست ندارن که حق پیروز بشه، اونا سر سفره باطل نشستن، دوست ندارن بساط باطل جمع شه. خدای متعال به نظر اونا که راه نمیره تو عالم، به دست این پیامبر حق محقق میشه، باطل هم ابطال میشه، چه اینا بخوان چه نخوان. شما خودتون برای این صحنه های بزرگ آماده کنید. خطاب به امته، این پیامبر و خدای متعال از بیت خودش، حالا بیت حضرت هم عرض کردم بعد معنا بشه، یه خانه گلی داره، حضرت بیوتی دارن دیگه، انا مدینه العلم و علیون بابا، انا بیت الحکمه و علیون بابا، یه بیوتی حضرت دارن. حضرت رو بیرون آورده خدای متعال، بخواد یه کار بزرگ به دست او انجام بشه. فعلا در جنگ بعد، لیحق الحق، یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، یه اراده طولانی تر هم داره، لیحق الحق و یبطل الباطل. یه عده‌ای هم نمیپسندن، کراهت دارن، خدای متعال کار با اراده اونا نداره، مجرمون. عنایت میفرمایید؟ حالا اینم یه تأمل روش بفرمایید که کراهت مجرمین غیر کراهت مؤمنه. مؤمن یه جایی اگر خدا او رو تو دل سختی ببره کراهت داشته باشه، باش مدارا میکنه تا متوجه بشه، ولی نسبت به مجرمین اینجوری نیست، اونا دنبال باطلن. خدای متعال با میل اونا که تو عالم راه نمیره حق و محقق میکنه، ولی اونا نپسندن، اونا تو رنج میفتن، تو عذاب بیفتن. با مؤمن اینجوری نیست. مؤمن خدا متعال باش مدارا میکنه اونجایی که کراهت داره، آرام آرام اونو میرسونه به نقطه رضایت. اینجوری نیست که با دل مؤمن خدا کار نداشته باشه، خدا با دل مؤمن کار داره. این روایت رو اساتید ملاحظه فرمودید، خاطر مبارکتون است که فرمود که ما تردد تو فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. خیلی تعبیر عجیبیه. در اون دعایی است که برای طول عمر گفته شده بعد نمازها بخونید، تعقیبات نماز، یه جملهش اینه: پیغمبر صادق تو فرمود که شما اینجوری گفتی، ما تردد تو فی شیء، من در هیچ چیزی تردد نکردم. تردد غیر تردیده ها، یعنی رفت و برگشت، مثل ترددم در قبض روح عبد مؤمن. بنده مؤمنم وقتی میخوام قبض روح کنم تردد میکنم، یه دفعه جانشو نمیگیرم. چرا؟ چون یکره الموت و اکره مساعته. او با مکه رو رو میشه، ابتداعا کراهت داره، منم دوست ندارم او رو اذیت کنم، ناراحتش کنم، انقدر تردد میکنم تا راضی میشه. صحنه مرگ براش دلچسب میشه، دلنواز میشه، اون موقع قبض روحش میکنم. نظر رو باید دارد مؤمن هیچ وقت خدای متعال در نارضایتی قبض نمیکنه. حالا روایتش هم متعدده دیگه که خدای متعال مؤمن رو وقتی میخواد قبض کنه داره که خطاب یا ایتا نفس مطمئنه مال مؤمن هم هست. ملائکه میان پرده ها رو کنار میزنن، عوالم رو نشون میدن، مشتاق میشه. حالا ایال عنایت کنید، غرضم اینه، این نکته تو این آیات قابل تأمله که به مؤمنین میگه چه عدتون کراهت داشتید، ولی ببینید چقدر کار خوب پیش رفت. یک کراهتی مؤمن داره، یک کراهتی مجرم داره. میگه خدای متعال ارادش اینه که حق رو محقق کنه، باطلم ابطال کنه به دست این پیغمبر، ولی اون که مجرمینی هستن که نمیپسندن این مسیر طی بشه، ریشه باطل از عالم کنده بشه، اونا دلبسته به باطلن. خب خدای متعال مؤمنین رو با وجود مقدس نبی اکرم وارد این صحنه کرد. مؤمنین این سوره مؤمنین خاصی هستند. من عرض میکنم ملاحظه بفرمایید ببینید درسته یا نه. گمان بنده اینه که مؤمن در سور مختلف معنای مختلفی ازش اراده میشه، چون تکالیفی که تو هر سوره میاد یه مرتبه خاصی از ایمان میخواد. مؤمن این سوره رو خدای متعال در آیات اول این سوره معرفی میکنه، دستور میده که انفال مال رسول خدا، شما دخالت نکنید، سرش نزاع نکنید، این امکاناتی که دست پیامبر آمده یه کار بزرگی میخواد باش انجام بده، شما برش نقشه نکشید. بعد میفرماید که اگر مؤمنید تو این امکاناتی که در دست پیامبر میاد بعد از بدر شروع میشه و بعدن ادامه پیدا میکنه، شما خیلی حرف نقشه نکشید، اینا دست خدا و رسوله، بذارید با طرح حضرت جلو بره، نزاع نکنید سرش اگر مؤمنید. میفهمد بعد میفهمد انما المؤمنون، مؤمن این سوره، مؤمنی که طرح خدا رو قبول داره، اگر جنگ، اگر میدان درگیری، اگر قبض و بست، اگر امکانات مالی است و حضرت حق دستور میده که این امکانات مالی باید چجوری خرج بشه، در دست پیامبر باید قرار بگیره، مؤمنی که قبول میکنه، مؤمن این سوره، این انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمن این سوره مؤمنی است که وقتی که پیغمبر خدا نبی اکرم خدا رو یاد میکنه و سخن از خدا و حرف خدا و طرح خدا میزنه، وجلت قلوبهم، خوف خاصی است. میدونید خوف اقسامی داره، در اون نقل خصال صدوق هست، وجلت قلوبهم، یک خوفی در دلشون پیدا میشه نسبت به حضرت حق. در اون آیه شریفه داره یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون، تمام سرمایه‌شون رو تو میدون میارن مخبتین، با همه امکاناتشون میان، ولی قلوبشون در حالت وجله. چرا؟ انهم الی ربهم راجعون. وقتی محضر حق رو میبینه میخواد به محضر حضرت حق برگرده، همه امکاناتش هم آورده اما نگرانه این امکانات چه ربطی داره به اون دستگاه. وقتی میخوای به سمت خدا بری، این امکانات کجا، اون مقصد کجا؟ وقتی اون مقصد بزرگ رو میبینه، تلاش کرده، مجاهدش رو کرده، جانفشانیش رو کرده، ولی همه این امکاناتی که میاره وقتی با مقصد میبینه، حالت وجل بهش دست میده. مؤمن اینجوریست وقتی یاد خود، مؤمن این سوره، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا،
این طرحی که خدا تو این سوره داره، دستوراتی که میده، جهادی که میده، دستورات متعددی که حالا بعد انشاءالله تقدیم میکنیم، این دستورات بر ایمانشون اضافه میکنه. یه عده‌ای هستن وقتی آیات نازل میشد میگفتن چی گفت پیغمبر، این حرفا چیه میزنه. یه عده‌ای هم هستن که زادت هم ایمانا، هر آیه‌ای که نازل میشه بر ایمانشون افسوده میشه، دستوری که میاد، نکته غیبی که گفته میشه، اینا به جای این که انکار کنن به حیرت بیفتن بر ایمانشون افسوده میشه. یه مؤمنین یعنی اینجوریان، وقتی بحث خدا و طرح خدا و دستور خدا میاد وسط، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی آیات نازل میشه هر آیه‌ای بر ایمانشون اضافه میکنه، مستحکم میشن و علی ربهم یتوکلون. مؤمن این سوره اون کسی است که تو حرکت با نبی اکرم تو این طرح بزرگ به خدا توکل میکنه. حالا بقیه‌اش هم همینطور، الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، اینا اقامه صلات میکنن، انفاق میکنن، اهل ذکرن، اهل خرج امکاناتشون در راه خدا هستن، میارن امکاناتشون رو در اختیار این پیامبر قرار میدن خرج کنه. عنایت میفرمایید، اقامه ذکر میکنن، در عالم ذکرن، در عالم انفاقن. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. این مؤمنین این سوره، اینایی که اینجوری برخورد میکنن با تکالیف، بر ایمانشون افسوده میشه، امکاناتشون رو میارن خرج میکنن، لهم درجات عند ربهم، در نزد پروردگارشون درجاتی دارن، به اون درجات میرسن. و مغفرتون، تو این مسیری که اینا دارن حرکت میکنن گاهی زمین خوردن ها هم هست، جاموندن هایی هست، غفلت هایی هست، و مغفرتون، خدای متعال اینا رو تطهیر میکنه. و رزقون کریم، به رزق کریم میرسن، که حالا این هم توضیح داره، این رزق کریم رو خدای متعال در سوره حدید توضیح داده، خواستید ملاحظه فرمایید که این رزق کریم چیه. پس این سوره مؤمنینی داره، مؤمنین این سوره کسانی هستند که با طرح نبی اکرم حرکت میکنن، هر آیه ای نازل میشه دستور جدید، ایمان جدید، توکل بالاتر، انفاق بالاتر، ذکر بالاتر، این مؤمنین این سوره هستند. حالا خدای متعال میفرماد که این مؤمنین رو خدای متعال وارد یه صحنه ای کرده با این پیامبر، ورود به حق، مقصد غلبه حق، شکست باطل، حتما هم این اتفاق میفته، اینا رو وارد این صحنه کردیم. اینا می‌خواستن برن یه کاروان تجاری بگیرن، به امکانات مالی برسن، ما اینا رو وارد یه میدان خیلی بزرگتری کردیم. بعدم خدای متعال در آیه 17 می‌فرماد ولی یبلیل مؤمنین منه بلا ان حسنا، کارو خدا جلو برد، فقط مؤمنین هم وارد یه امتحان سخت کرد که این امتحان سخت براشون خوب بود، مفید بود، رشد کردن. خدای متعال ما رو تو دل ابتلاعات که میبره، تو دل این ابتلاعات رشید میشیم، بزرگ میشیم، درکمون از عالم عوض میشه، خواسته های کوچکمون از بین میره، به خواسته های بزرگتر میرسیم. یه جایی خدای متعال یه هدفی داره، ما یه اراده دیگه‌ای داریم، تودونه، یه مودت چیز دیگه‌ای رو دوست داریم. وقتی خدای متعال ما رو میبره تو صحنه، مراقبتمون میکنه، کم کم کراهتمون از بین میره، ودمون، میلمون با خدا یکی میشه. این طرح خداست، این بلاء حسن یعنی این. یعنی اولی که ما رو میندازن تو وادی، ممکنه یه جایی کراهت داشته باشیم. کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، ما قتال رو بر شما واجب کردیم، کراهت دارید، بدانید خیلی چیزایی که شما کراهت دارید خیر براتون، ما خیر شما رو در نظر میگیریم. ولی وقتی مؤمن مجاهد میندازن تو این میدان، بعد یه مدت ببینید یه آدمی در میاد که مشتاق جهاد در راه خداست، مشتاق شهادت در راه خداست. همون حالت آدمی که اولم کراهت داشت از ورود به میدان جنگ، میبرنش تو میدان جنگ، صحنه رو یه جوری شکل میدن، بزرگ میشه آدم. اینجوری نیست که خدای متعال مؤمن رو عرض کردم، خدای متعال با ود مؤمن، با کراهت مؤمن کار داره، نمیگه با هر جور میخواد دوست داشته باش دوست داشته باش، بی خودی کراهت داری، میگه من یه جایی طبق دلت راه نمیرم، ولی رشدت میدم، دلتو رشید میکنم. این دلی که خواستش با اراده من دوتاست، این دل بیماره. تودون ان غیر ذات شوکت تکون نکن، شما میخواستی زود به غنایم برسید، خدای متعال میخواست کار بزرگتری به دست شما انجام بده، شما رو رشد میده، دلتون رشید میشه، ودتون با اراده خدا یکی میشه. پیامبر خدا توی راهی قدم میذاره، شما کراهت دارید، مجادله میکنید، چونه میزنید، پیامبر خدا شما رو میبره، آرام آرام رشیدتون میکنه، دیگه تسلیم پیغمبر میشید، میفهمید هرچی این پیغمبر میگه درسته. شما رو تو دلش مرگم اگر برد با سر میرید، با اشتیاق میرید. مال بزرگ شدن آدم دیگه. سید الشهدا اصحابش رو یه جوری تربیت کرد که روز عاشورا در روایت داره یه جوری به دل دشمن میزدن تیزی شمشیر رو حس نمیکردن. تو اون صحنه های سخت. این رشید کردن آدم دیگه. بنابراین خدای متعال نسبت به مؤمن اینجوریه. این تذکرات برای اینه که آدم حواسش جمع باشه. یه جایی پیامبر برای کاری اقدام میکنن، شما که راحت دارید، چونه نظرید، جدال نکنید، تسلیم این. دیدید بدر رو که، دیدید کی درست میفهمید. خدا رحمت کند، من آیت الله آیری شیرازی میفرمودن که من تو اون دورهی که زندان بودم زمان قبل از انقلاب خیلی شکنجه سخت بود، خیلی خیلی. منم خیلی اسرار انقلابیون دستم بود، هی اصرار میکردم خدای من زودتر خلاص شم که این اسرار لو نره. فهمید کم کم یه بیماری منو گرفت، تمام بدنم عرض کنم زخمای عفونی پیدا کرد. نمیفهمیدم هم چیه. یه موقعی خدا به من توجه داد، متوجه شدم که لوکان فیهما، این آیه رو میخونم، لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. اگه آله متعدد شد فساد درست میشه. فهمیدم که من اینجا دوچار یه اشتباهی شدم، خدا دوتا شده، یه چیزی خدا میخواد یه چیزی من میخوام، این فساد مال اینه. با خودم محاسبه کردم، گفتم بگم خدا بره کنار یا من. خدا میخواد من بمانم اینجا، صحنه ای برام میخواد تربیت کنه منو. منو میفهمید؟ گفتم نه، معنا نداره که من بگم خدا بره کنار، انصاف نیست که من کنار رفتم دیگه. مطلقا دعا نکردم. حتی میگفتن ماه رمضان شد این جمله دعا رو نمیخونم، اللهم فک کل اسیر، چون میدم خودم هم شامل میشه، بی خیال خودم شدم. همه این بیماری ها خوب شد، سالم سالم شدم. یه جایی خواست ما با خدا دوتاست. انصاف اینه که خدا بره کنار یا ما بریم کنار. مؤمن هیچ وقت نمیگه خدای تو برو به نفع من کنار. مؤمن میگه خدای میفهمم، تو درست میگی، من میرم کنار. خدای متعال مؤمن رو توی صحنه میندازه ولی رشیدش میکنه، رشدش میده، ودشو با اراده خودش یکی میکنه، خواستشو با طرح نبی اکرم هماهنگ میکنه، دیگه کراهت نداره، مجادله نمیکنه، دیگه نمیترسه، با آرامش کنار این پیامبر حرکت میکنه. این خیلی عجیبه، پیامبر نقطه آرامش عالمه. علا بذکر الله تطمئن القلوب، فهمون علا به محمدن صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب. ولی آدمی که نمیفهمه کنار این پیامبر احساس ناامنی میکنه. تو میدون جنگ از پیغمبر فرار میکنه، میره تو دامنه کوه. حال کوه تو رفس میکنه این پیامبر. امیرالمومنین در یه نقلی دارد، اذا هم ملوتیس لزنا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی میدان جنگ خیلی سخت میشد ما به پیغمبر پناه میبردیم. نقطه امن عالمه. عنایت میکنید؟ آدم نادون فرار میکنه از این پیامبر که امنیت پیدا کنه بر خودش. مؤمن رو خدای متعال رشد میده. عنایت میکنید؟ رشید میشه و خواستاش با خدا یکی میشه. حالا چجوری مؤمن رو وقتی انداخت تو صحنه از آب درش میاره، رهاش میکنه تو این صحنه سخت درگیری بدون تهیه، بدون آمادگی؟ یه عده‌ای اومدن آماده درگیری نظامی نیستن، با یه امکانات محدود با یه لشکر بزرگ روبرو شدن با امکانات و جمعیت چندین برابر. خدای متعال امدادشو نازل میکنه. این امدادو تو با سه تا اذا خدای متعال اذ بیان میکنه. اذ تستقیسون، اذ یغشیکم، اذ یوحی ربک. اذ تستقیسون ربکم، صحنه به یه جایی رسید که شما استغاثه به پروردگارتون میکردید، ربتون یه طرحی با شما داره، خواهد شما رو رشید کنه، میندازه توی صحنه استغاثتون، فریادتون بلند میشه، این آغاز رشدتون. اذ تستقیسون ربکم، این صحنه ها برای اینکه ما به استغاثه برسیم. البته در روایت دارد وجود مقدس نبی اکرم استغاثه اصلی مال حضرت بود، به خدا عرضه داشت، خدایا دستو بالا برد، خدایا اگر میخوای پرستیده بشی تو این صحنه اینا نباید شکست بخورن، ولی دیگه بساط پرستش جمع میشه. اینقدر دستو بالا نگه داشت و وعده نصرت نازل شد. این استغاثه نبی اکرم، استغاثه درش نوع نگرانیه دیگه، نگران خودش که حضرت نیست، که نقطه اطمینان عالم حضرت. استغاثه برای ماست. تو یه جایی حضرت برای ما استغاثه میکنن، استستغیثون ربکم، استغاثه میکردید از پروردگارتون، کمک میخواستید. استغاثه چیزی فراتر از دعاست. انسان وقتی توی نقشه سنگین دشمن قرار میگیره احساس میکنه کاری ازش ساخته نیست، احساس نگرانی میکنه، استغاثه میکنه، پناه به خدا میبره. این ضعف نیست، عنایت کنید. گاهی ما یه جوری میگیم دعا کنید که از توش ضعفی رو میاد، این خیلی بده. در صحنه‌ای که ما احتیاج به حماسه داریم نباید یه جوری روزه بخونیم که از توش ضعف بیرون بیاد. روزه عاشورا رو بعد از زینب بخونن که از دلش فتح و پیروزی بیرون میاد. دم دروازه کوفه حضرت روزه خوندن. روزه حضرت رو ببینید. در مجلس ابن زیاد روزه خوندن. ولی این روزه حماسه است. ما یه جایی احتیاج داریم که مصیبت رو تو قالب حماسه بخونیم. الان شرایط ما اینجوریه. به هیچ وجه نباید بشینیم عزاداری رو تبدیل کنیم به یه صحنه ضعف. دعا کردن یه جوری تعبیر کنیم که معنیش این باشه شما در مقابل دشمن ضعیفید. نه، این اشتباهه. دعا معنیش اینه که ما تو همه احوال، در همه احوال امداد از اون میخوایم. خدای متعال ما رو ببره تو صحنه سخت که بفهمیم تکیهگاهمون اوست. خدای متعال میفرماید ما شما رو میبریم وسط دریا، دوچار طوفان میکنیم، اونجا پرده های شرک کنار میره. تازه وقتی رفتید وسط صحنه میفهمد تو کشتی که سوار میشید اون صحنه های سخت پیش میاد، دعو الله مخلصین له الدین، پرده ها میره کنار، میبینید کسی کاری نیست، دست استغاثه به سوی او بلند. اصلا برای این آدمو میبرن تو صحنه سختی، برای اینکه موحد بشی صحنه رو سخت میکنن، پیش بلا رو خدا سخت میکنه که ایمان ما رشد کنه. هر چی ایمانمون قوی تر شد صحنه های سخت در پیش میاد. ولی یبلونکم بشیء من الخوف، خوف بالاتر میاد، سختی های بالاتر میاد. این سختی های بالاتر استغاثه های بالاتر در ما ایجاد میکنه. هر چه درگیری سنگین تر ما احساس نیازمون به خدای متعال بیشتر. این نقطه قوت ما، این ضعف نیست. روایت غلط نباید بشه استغاثه که آقا ضعیفی میش کار ازمون میاد دشمن قویه. این نیست. بس این است که مؤمن باید به خدا تکیه کنه. خدای متعال برای اینکه ما رو موحد کنه، مؤمن بشیم، دست به دامن خدا بشیم، تو همه احوال ما باید اینجوری باشیم. ما رو میبره تو صحنه سخت. لذا خدای متعال گله میکنه، میگه من شما رو سوار کشتی کردم، زیر پاتون رو خالی کردم. هی میگفتید خدایا خدایا، خدا رو صدا می، راستی هم خدا رو صدا میزدید. آوردمتون رو زمین، زیر پاتون صفر شد. فلما نجاهم الا البر اذا هم یشرکون. نمی ترسی تو زمین خدا تو رو فرو ببره؟ خیال میکنی زمین سفتر از آبه؟ سفتی زمین مال خودشه. مؤمن باید همون حالتی که وسط دریا در حال غرق شدن کشتی داره تو زمین هم داشته باشه. وقتی آوردنت به ساحل هم باید فهمی ساحل هم محکمتر از دریا نیستا. دیدید ما اگه بخوام بشینیم روی این منبر پیچا شل باشه، میخواش شل باشه، 40 تا بسم الله الرحمن الرحیم میگیم تا بریم بالا بیایم پایین. میخواش که سفته میام میشینی بالا یه بسم الله هم نمیگیم. خب بی انصاف، این میخواد تو رو نگه میداره؟ با هم با همین صندلی سفته رو زمین میزنن تا بفهمی صندلی آدم رو نگه نمیداره. ببینید این استغاثه از باب نقطه ضعف نیست، نقطه قوت مؤمنه. مؤمن تو همه احوال باید اینجوری باشه. همه احوال مؤمن حالت غریق باید باشه. همه احوال مؤمن حالت و کسی باید بشه که دستش از همه جا کوتاه. ما دستمون از همه جا کوتاهه دیگه. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. خدا هم تعالی صحنه رو سخت میکنه برای چی؟ برای که ما رشید بشیم. میفهمد استستغیثون، ما کارو به یه جایی رسوندیم که شما به نقطه استغاثه رسیدید. استستغیثون ربکم. نتیجه استغاثه چیه؟ وقتی به خدا تکیه میکنی رشید میشی، دستت از همه جا کوتاه میشه، او رو صدا میزنی، به قوای خودت هم دیگه تکیه نداری، واقعا به او تکیه داری. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. خدا متعال فرمود حالا من شما رو امدادتون میکنم، هزار تا ملک پشت سر هم میفرستم توی نظم خاصی که حالا اون نظمش هم قابل توضیحه. با یه کیفیت خاصی هزار تا ملک براتون نازل میکنم، ملائکه رو میفرستم. یکی از نصرت های خدا امداد به ملکوته، امداد ملکی است، امداد ملکی است، با قوای ملکوت آدم رو امداد میکنه. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم
انی ممدکم بالف من الملائکته مردفی نیست، استغاثه به اجابت رسید. حالا یه نکته اینجاست، اونایی هم که استغاثه نمیکنن واقعا اجابت میشن؟ معلوم نیست. مال اوناییست که استغاثه میکنن، چون این امداد امداد خاصیست، امداد ملکی. خدای متعال در قرآن فرماید امداد ملائکه اینجوریه: و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. ملائکه کارشون بشارت به مؤمن میرسونن، وعده خیر به مؤمن میدن. دیدید خواب خوب بشارته، الهاماتی القاعاتی به مؤمن میکنن که بهش بشارت فتوحات میدن، تو دل سختی ها بشارت پیروزی میدن، اطمینان قلب برای مؤمن عالم ملائکه ایجاد میکنن، به تو معنی نمیرسون. این امداد ملکی اینجوریه. لذا در روایت مرحوم علامه طباطبایی ببینید اینجا مفسرین فهموندن، ایشون هم فهموندن اونایی که تو در بدر کشته شدن کاملا معلومه کی کشته. یک سوم حضرت امیر کشتن، دو سوم هم بقیه، یک دونه شون ملک نکشته. هزار تا ملک آمده امدادم کرده، واقعا با یه نظم خاصی هم آمدن، ولی امداد ملائکه اینجوریه: و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. آرامش نفس میدن، بشارت های ملکی میاد، جبهه مؤمنین آرام میشن. ولی و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. نصرت رو خدا میفرسته، قواعدم داره، قواعدش بر اساس حکمته. خدای میفرسته که عزیزه، تحت تأثیر این و اون نیست، بر اساس اراده خودش. یفعل الله ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید بعزته. بر اساس اراده خودش حکم میکند، نصرت نازل میکنه. ولی این خدای عزیز حکیم هم هست. نصرت با یه قواعدی نازل میشه که حالا انشالله بعد عرض میکنیم. لیحق الحق، این که حق پیروز بشود یه قواعدی داره، مراحلی داره، تو این سوره توضیح داده شده. نصرت یه قواعدی داره، نصرت از ناحیه خداست، یه جنسش امداد به ملائکه است. ولی ومن نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. یه معنایی هم که برای این آیه میشه کرد اینه که ملائکه هم در واقع هیچ کارن، ملائکه هم یه صورتن، همه کار دست خود منه. لذا خدای متعال در آیه 17 میفهمد و ما قتلوا فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. جنبندی بعد رو که میخواد کنه میفهمد شما نکشتید، من کشتم. حتی پیامبر البته لحنش فرق میکنه: و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. دست تو دست خدا بود، شما کردی، ولی همونجا هم که شما کار انجام دادی من انجام دادم. شاید هم معناش اینه، ما ملائکه رو فرستادیم، قوای ملائکه بشارت میارن، عرض کنم اطمینان قلب میارن برای انسان، ولی نصرت رو من میفرستم بر اساس یه قواعدی حساب. حالا قواعد نصرت هم انشاءالله بعد آیاتش میاد عرض میکنم. یکیش استغاثه است. تا استغاثه نباشه انسان به نقطه ای نرسد. تا به خودت تکیه میکنی، خب به خودت داری تکیه میکنی. مثلا صحنه جنگ رو پیش آوردم تو رو موحد کنم، میخوام این مثل وسط کشتی، وسط کشتی، وسط دریا که بفهمی هیچ کاری، بفهمی نه کشتی ازش کاری ساخته است، نه کشتیبان کاری، نه خودت کاری هستی. آدمی که خیال میکنه شنایر قوی است، آدمی که خیال میکنه کشتی آدمو نجات میده، تکیهش به این ملوانه، میبرن وسط دریا، همه بیکاره میشن. اونجایی که همه بیکاره میشن، روایت داره مؤمن اونجا حجاوا میره کنار، خدا رو میبینه، صدا میزنه. خدا از ما متوقع است ما موحد بشیم تو صحنه های سخت، و الا چرا خدای متعال ما رو دوچار خوف کنه؟ ولا نبلو نکن میشه من الخوف. این خوف مقدمه انا لله و انا الیه راجعون. این خوف مقدمه سیر به سوی خداست، نردبان سلوکه. اگه نفهمی خوف نردبان سلوکه، باش خوب برخورد نکنی که سلوک نمیتونی بکنی. میاندازنت تو میدان خوف که بفهمی همه هیچ کارن، به او تکیه کنی. اگر این استغاثه اتفاق افتاد مقدمه این نصرته، نصرت نازل میشه. ما میخواستیم شما موحد بشید، شدید، تکیه به ما کردید، حالا ما نوبت ماست که کمکتون کنیم. کمک ها چجوریه؟ یکی کمک با ملائکه است، ملائکه رو میفرستیم، این ملائکه کارشون ایجاد اطمینان و بشارته، بشارت در مؤمنین ایجاد میکنن. در آیه بعدم میاد به ملائکه گفتیم، یکی هم القاء رعب، شاید اینم باز به واسطه ملائکه است. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، این امداد ملکیه. بعد میفرماید که از یغشیکم النعاس، یه جنس دیگه از امداد ازش بحث شده.
میفهمد خدای متعال شما رو با یک خواب آرام یک خوابی که آرام است بر شما سایه افکن پوشان شما رو یغشی کمون نعاس، این نعاس شما رو فرا گرفت، امنتن خواب امنی بود. این مال شب بدر است. آیه قبل ما یه قبل مال قبل از بدره، این آیه مال شب بدره. دو طرف تو دو تا اردوگاه، اونا لشکر بیشتر، اینا کمتر، روایت در اونا شب از خوف نخوابیدن، روایتش هست، خوابشون نبود با اینکه لشکر بیشتر بودن. این طرف راحت لشکر رسول خدا خوابیدن آرام، یه خواب آرامی رفتن. خدا رحمت کند امام بزرگوار وقتی صدام حمله کرد، من خدا رفته بود گزارش بده، گفتن آقا نظامی آمدن گزارش دادن رفتن آقا خوابیدن، وقت خوابشونه، باور نکرده بود. رفته بود بله آقا خواب کاملا امام خوابن. بعد که پاشدن اون بیانیه اون صحبت های عجیب غریب رو فرمودن. من مؤمنین کاملا آرامن. من عرضم رو جمع کنم حالا دیگه بمونه. یه موقعی من میرفتم کربلا از طریق همین مهران، مسئول کاروان ما یکی از این جانبازای عزیز بود. رسیدیم نزدیکی های مهران، یادش آمد، گفت ای اینجا سنگر خط مقدم ما بود، ما عقبمون اردوگاهمون 3 کیلومتر عقبتر بود، می آمدیم شب این سنگری که 50 متری دشمن بود تحویل می گرفتیم، 6 ساعت تکی 50 متری دشمن، بعد 6 ساعت بعد نفر بعد می آمد. 3 کیلومتر بعد پیاده می آمدیم. من تکی پیاده می آمدم 3 کیلومتر تحویل می گرفتم، 6 ساعت تنها تو سنگر می ایستادم تو شب تاریک. بهش گفتم می ترسیدی؟ گفتم سوال کردم الان پیادت کنی مازاری 500 متر اینجا 100 متر پیاده بری؟ گفت نه. میشه از یغشی کمون ناس امنته. خدای متعالی امنیتی نازل میکنه. در جنگ ها دیدید در سوره فتح میفرماید که ما اطمینان نازل کردیم. در جنگ عرض کنم طائف همینطوره، هنین ثم انزل الله سکینته علی، فرار کردن همه، خدا سکینه‌شو بر مؤمنین و رسول و مؤمنین آرامن. از یغشیکم النعاس و امنتن منه، یه قسم نصرت خداست. واقعا معلوم نیست این آرامشی که حتما اینجوری مردم عزیز ایران به درجات دارن در مقابل این قدرت ها، دیگران هم اینجوری باشن ها. دیگران از اسم اینا میترسن، از تهدیدشون تا چه رسد از اقدامات عملیشون. خیلی از مؤمنین این شبا اصلا نترسیدن، واقعا هم نمیترسن. همون یغشیکم الناس امنتم من، یکی از قسمت های نصرت الهی اگه استغاثه اتفاق افتاد اینه، آرامش رو خدا نازل میکن، راحت میتونه بخوابه. یه نعمتی است دیگه، اینم توضیح داره. از یغشیکم الناس، شب جنگ راحت مسلمونا خوابیدن، اونا شب خوابشون نبرد دست هست. از یغشیکم الناس و امنتم من و ينزل عليكم من السماء ماء، دیگه خیلی عجیبه. خدای متعال از عالم بالای آبی رو، مائی رو نازل میکنه. 4 تا خصوصیت داره در این نصرت های خداست. این انواع نصرته که اتفاق میفته. یغشیکم النعاس و امنتا من و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. خدای متعال طهارت نفس ایجاد میکنه. حالا این توضیح میخواد عرض میکنم. 4 تا خصوصیت داره، اینا نصرت خداست. و ينزل عليكم، یه بارم نیست، این مستمر. از یغشیکم النعاس و امنتم من و ينزل عليكم من السماء ماء، از عالم بالا آبی رو نازل میکنه. ظاهرش باران شب بدره که یه بارانی آمد، لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز شیطان، آلودگی‌هایی که شیطان ایجاد کرده خدا میشوره باش. ولی یرب تعالی قلوبکم، ربطی بین قلب شما و عالم بالا برقرار میکنه، قلب شما رو به یک نقطه محکمی متصل میکنه به طوری که شما آرام میشید. ولی یرب تعالی، از عالم بالا یک رباطی بین قلب شما و اون عالم برقرار میشه. قلب وقتی متصل شد به اون عالم به ثبات میرسه. ولی یرب تعالی قلوبکم، وقتی قلب به رباط رسید و یثبت به الاقدام، قلب ثابت، ثبات قدم میاره. وقت مقابل دشمن محکم میستید، پا به جفت، آماده اقدامات بزرگ میشید. این نصرت خداست. نصرتی که خدا ما رو میفرسته تو تنهایی بزرگ، رهامون که نمیکنه. اگر به نقطه استغاثه رسیدیم، امداد ملکی هست. یغشیکم النعاس عملتن هست، امنیتی نازل میشه بر ما. حقیقتی از عالم بالا نازل میشه که در یه روایتی داره سما اینجا وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از اون مقام شما امداد میشید. چجوری نبی اکرم امدادتون میکنن؟ یا نزل السلام ما انفمود ما ولایت امیرالمومنینه. یه محیط امنی برای مؤمنین درست میشه از ناحیه نبی اکرم. مؤمنینی که میخوان با نبی اکرم راه برن تا به نقطه فتح برسن، به نقطه احقاق و ابطال باطل برسن، به اصل ظهور برسن، تو دل این سختی های فراوان و حرکت از فتح به فتح و قبض و بستای راه، خدا امتحالی یه محیط امن براشون درست میکنه. نبی اکرم از مقام خودشون یه بابی باز میکنن. یا نزل علیکم من السماء ماء، اون ماء وجود مقدس امیرالمومنین و ولایت حضرت. شما رو ما تنها نمیذاریم، نمیگیم تا ظهور برید، حضرت از رحلت بفرمان بعد بگه خودتون تا ظهور برید، اینجوری نیست که. یه بابی باز میکنن، مایی رو از آسمان نازل میکنه، اول ما رو تطهیر میکنه. ریز شیطان و اون شک هاست. آلودگیاتون با حضرت پاک میشه، خالص میشید. شکی که شیطان ایجاد میکنه در حق، که بدترین رجزه، بیشترین نقطه ضعف با شک حاصل میشه. شک در حقانیت، شک در نصرت، شک در این که حالا واقعا خدا حواسش به ما هست، نکنه دارن اشتباه میگن. خیال نکنید این شکایی که تو دل ما پیدا میشه تو دل همراهان پیدا نمیشده، تو دل همراهان حضرت امیرم پیدا میشه، تو دل همراهان وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیدا میشده. خدا پاکش میکنه. اگر استغاثه کنید، نصرت خدا اینه، حقیقتی نازل میکنه از عالم بالا، مطهر شماست. ما مطهر دیگه، ولایت از تمی طهورن، اشهد انک طهرون طاهرون مطهرون مطهرون. این طهارت وقتی نازل میشه، رجس ها میره، یطهرکم یذهب عنکم رجز شیطان. با این ولایت یه رشته ربطی پیدا میکنید به عالم ثبات، قلبتون آرام میشه، ثبات قدم پیدا میکنید. این انواع نصرت هاییست که خدا متعال نازل میکنه. حالا یه عزت بعدی هم داره، از یوهی، که این نصرت دیگریست که الان انشاءالله تقدیم میکنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.